مجبور میام قدر به عقب برگردیم. ببینید آقای حسین علی نیری که عضو گروه مرگ تابستان 67 بود، ایشون رئیس دادگاه انقلاب بود، خانم من سه بار رفت ایران، هر بار 5-6 ماه موند، آخرم مریض برگشت و سه بار در دادگاه حاضر شد. ایشون تو اون دادنامه نوشته بود که به خاطر شغل کثیف خوانندگی به اصطلاح من محکوم کردن و خونه بچه های من که اون موقع صغیر بود، یعنی موقع سنشون خیلی کم بود، این رو مصادره کردن. من به عنوان کسی که در کار موسیقی هستم کافر شناخته شدم و به خاطر شغلم که اونجام نوشته شغل کثیف خوانندگی آقای نیری امضا کرده، اموال بچه های من رفت جز غنایم اسلام. اصولا به اینام چون رفته به ستاد اجرایی امام،
بله فرمان امام،
معمولا به این اسناد وقت میخوان خرید و فروش کنن میگن بهشون که اینا به صلاح خونه ستادی معروفه و چون ستادیه یعنی مشکل داره، اگه کسی میخواد بخره معمولا هم ارزون تر میخرن. ببینین آقای زرقامی، من تو این سن دنبال مال دنیا نیستم، من 82 سالمه و دنبال مال دنیا نیستم، این مال بچه های منه و چون مال بچه های منه من دارم دنبال میکنم.
آقای شمعی زاده، کدوم مسئله خیلی بیشتر شما رو تحت تأثیر قرار داده که همچنان خواهان پس گرفتن این خونه هستید؟ یعنی بیشتر مسئله این که این حق بچه ها بوده یا اتهام هایی که از سمت دادگاه انقلاب حالا در اون شکلی که الان خودتونم بیان کردید به شما نسبت داده شده؟
زمانی که این خونه ساخته شد من هنوز خواننده نبودم، آهنگسازی هم تازه شروع کرده بودم. این خونه از ارث پدری همسرم یه ملکی ساخته شد و این ملک رو چون ما نمیتونستیم بسازیم، یه قانونی در اومد زمانش که اگر زمینی داریم باید بسازید، دیگه نمیتونیم بفروشیم و ما مجبور بودیم اینجا رو بسازیم و چون پول ساختش رو نداشتیم نصف این ملک رو دادیم به یه معماری و ایشون دوتا خونه ساخت که یکیش ما برداشتیم یکیش هم دادن به اون آقا، که اتفاقا اون خونه اون وریم الان آپارتمان سازی شده. من اینجا دوتا مسئولیت مواجه هستم، یکی این که ارثیه همسرم از بین رفته که شرمنده اون هستم و یکی این که همسرم خواسته این خونه که از ارث پدریش بوده خونه رو بسازه به اسم بچه هاش بکنه. منم چون مرد خونه بودم طبق وضعیت نرمال اون موقع مثلا من کار رو انجام میدادم و من کردم به اسم بچه ها و من واقعا اینجا دوتا مسئولیت دارم، هم در مقابل بچه هم، هم در مقابل همسرم.
شما تلاشی هم کردید هیچ وقت وکیلی بگیرید و از طریق وکیل قضیه رو پیگیری کنید؟
من چون یه هنرمند هستم خوی ادم شروع میکنم سوء استفاده کردم که آقا ما اومدیم به خاطر اینکه شما هنرمند هستی میخوایم شما رو کمک کنیم، من آخرت کلاوردا در میاد. وکیلی هم که من بتونم بهش اعتماد کنم چرا گرفتیم، ولی وسط کار دیدم که اونم داره به قول معروف زیرابی میره، ایشونم عزلش کردیم. وکالت هم الان چرا، من یکی از نزدیکانم از طرف بچه های من وکالت داره، ولی دست ما دوره. تنها کاری که من میتونم بکنم دنیای مجازی، کاری دیگه نمیتونم بکنم. من خودم که نمیتونم برم ایران، برم ایران معلوم نیست که چه سرنوشت دوچارم بشه. شما اجاره نشینی کردی یا نکردی؟ تجربه اجاره نشینی داری؟
بله، مگه میشه نکردش؟
میدونی آخر ماه که میشه آدم اجاره نشین چقدر حول و ولا داره تا این اجاره رو پرداخت کنه؟ من 16 سال در تهران اجاره نشین بودم و آرزو داشتم که یه جایی داشته باشم که آخر ماه ما این نگرانی رو نداشته باشیم. اون موقع من هنوز خواننده نشده بودم که بخوام مثلا پولی در دست بالم باشه، یا از آهنگسازی هم که مثلا اون موقع من آهنگ میدادم مثلا 2-5 هزار تومان. الان هم که من حدود 700 تا آهنگ دارم، 550 تاش تا الان رجیستر شده، ولی میدونم که بیشتره. اونا هم اصلا هیچ بهره ای از اونا نبردم، اونا هم همش صاحب پیدا کرده. تنها تلاش من بوده که برای بچه هم یه کاری بکنم، همین، و ول کنم نیستم. اینا دست به خونه من بزنن، اون وقت اون کاری رو خواهم کرد که تالا نکردم.
میدونم عدالت یه روزی اجرا میشه، من مردنم دیگه هیچ در این عنوان نمیشه. ای خدا دیگه داره دیر میشه، آواز خونه این شب یواش یواش دیر میشه.
شما تو اون متنایی هم که نوشته بودید گفته بودید که بالاخره برمیگردید.
ببینین، معمولا وقتی یک حکومتی پشتوانه مردمی نداره بالاخره سقوط میکنه. این حکومت خواهد رفت چون پشتوانه مردمی نداره و هر روز ریزش داره بیشتر میشه. اتفاقاتی هم که اخیراً افتاده بین اسرائیل و ایران، این باعث ریزش بیشتر میشه و وقتی ریزش به یه حد نصاب برسه حکومت سقوط میکنه.
آقای شمعی‌زاده، این خونه‌ای که شما داشتید، حالا تصاویر اون چیزی که ما میبینیم که خیلی دقیق هم نشون نمیده خونه رو، چه ویژگی داشت که خیلی براتون عزیز، حالا جدایی از توصیفی که کردید از وضعیت مالکیت خونه، اگه از اون بگذریم از نظر معماری هم ویژگی خاصی داشت؟ چون شما توی ترانه خانه هم که فکر کنم کار خودتونم از کلامش از خودتونه، تو اونجا یه تصاویری ارائه میدید. این تصاویر تا چند اندازه همون تصاویریه که از اون خونه ثبت و ضبط کردید و اصلا این مدت اقامتتون تو اون خونه به اندازه‌ای بود که یعنی انقدر احساس نوستالژیک باهاش داشته باشین؟
4 سال طول کشید ساخته شدن این خونه. البته اونجا ده حصارک بود و ما رفته بودیم اونجا به خاطر اینکه پولمون کم بود در منطقه ارزونتر. حالا درسته الان منطقه گرونی شده، اون موقع منطقه بسیار ارزونتری از شهر بود و اونجا وقتی ما میخواستیم که ساختمون بسیم کامیون رد نمیشد. من رفتم اداره کشاورزی، یه درخت بود گفتن نمیشه برید. رفتم بالاخره آشنا پیدا کردم اداره برق، یه تیر چراغ برق خیلی ولتاژ بالا رو جابجا کردن که بتونه کامیون رد بشه. به سختی این خونه رو ما ساختیم، 4 سال طول کشید. ما دقیقا روز 17 اسفند 1356 رفتیم در این خونه و در واقع ما حتی 1 سالم بهره این خونه رو نبردیم و بهمن 57، چند روز قبل از اینکه آقای خمینی بیاد ایران، ما از ایران خارج شدیم. البته اول تیر 58 برگشتم و دوم آبان 58 برای همیشه رفتم. البته فکر نمی کردم که بر نمی گردم ولی رفتم دیگه. من همیشه دوست داشتم خونه رو طوری بسازم که اتاق خوابش بالا باشه و اینو به اصطلاح ایده خودم بود که به اون معمار دادم. و به هر حال این تنها خونه ای بوده که من آخر ماه نگرانی اجارهشو نداشتم.
با چه عشقی صبورانه تو ساخته شدی، با چه زحمت یواش یواش پرداخته شدی.
من جاهایی دیدم که اشاره شده بود که یکی از نکاتی هم که خیلی باعث شده بود که به هر حال اتهام هایی رو به شما نسبت بدن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط بود به یکی از ترانه های شما که ترانه ضد جنگ هست و اون هم تاثیرگذار بوده تو این ماجرا.
ببینید اتفاقا خیلی جالبه، ممنونم از این سوالتون جناب زرقامی، خیلی سوال جالبیه. زمانی که صدام بر سر مردم موشک و بمب و این چیزا میریخت، من و خانم الهه و خانم فتان این آهنگ رو به اسمان بنوان مثلا ضد جنگ خوندیم که بعد آقای نیری گفته به خانمم تو دادگاه که این برای چی اینو خونده، گفته خب برای اینکه صلح بشه، ضد جنگ خونده، گفته بی خود کرده، جنگ برای ما برکته. اسم آهنگ صلحه.
نفرین به تو ای جنگ، ای جغد بد آهنگ، ما طالب صلحیم فریاد از این جنگ، ما طالب صلحیم. از راه حقیقت از فر.
و امروز هم دوباره در شرایطی به سر میبریم که به هر حال بخشی از جامعه ایران نگران این هست که درگیری هایی که در منطقه هست بتونه سایه جنگ دوباره رو به ایران بکشونه و این ترانه شاید در این زمان هم کارکرد خودش رو داشته باشه.
بقیر من متاسفم که یک ملت اونقدر مستاصل شده که چشمش به یک کشور خارجیه، فکر نمی کنن که اگر خدای نکرده یه جنگ درگیر بشه، به قول آقای صادق زیبا کلام، حالا ایشونو خیلی بشه اتهام میزنن و حالا کاری ندارم ایشون کدوم طرفه، ولی میگن بسیار مهم نیست چی گفته، مهم نیست که چی گفته. گفت اگر که همچی اتفاقی بیفته و یه جنگ درگیر انجام بشه، حتی یک تیر چراغبرق در ایران جا نمیمونه و تمام زیرساخت‌های ایران رو میزنن. یعنی مردم ما اینقدر مستاصل شدن که منتظرن یک کسی دیگه بیاد براشون یک کاری بکنه. نه، مردم، ما مردم خودمون باید یک کاری بکنیم. من یک خواهشی که از مردم مسلمان ایران دارم اینه که این قرآن رو که گذاشتین روی تاخچه خاک بخوره، اینو بردارید و فارسی بخونید، البته بدون تفسیر، چون تفسیر کلام الله نیست. یادم همیشه اون موقع من تعجب میکردم که مرحوم رضا فاضلی همیشه میگه قرآن رو به فارسی بخونی. من میگفتم برای چی میگه این قرآن رو به فارسی بخونی؟ بعدها که رفتم خوندم متوجه شدم چرا میگه قرآن رو به فارسی بخونی. برای اینکه آخوندها چیز دیگه ای به ما گفتن، آخوندها به ما دروغ گفتن. اونچه که در قرآن هست، به خصوص سوره بقره و سوره النساء رو بخونید تا یه سری مسائل براتون روشن بشه.